الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی. الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را
کشاندی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا سیما حجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. بعد از اینکه شناخت تصوری و تصدیقی از خدای سبحان پیدا کردیم و براهین اثبات وجود خدا مثل برهان فطرت، برهان نظم و برهان وجوب و امکان ذکر شد، نوبت میرسد به بحث از توحید الهی، هم اثبات توحید و هم مراتب توحید. توحید یکی از مهمترین اصول اعتقادی اسلام بلکه همه ادیان ابراهیمی است. در لغت به معنای یکی دانستن به کار رفته، ولی در اصطلاح یگان دانستن و یکتا شمردن حق تعالی است. متکلمان اسلامی توحید رو به دو دسته توحید نظری و عملی تقسیم و دسته‌بندی کردن. توحید نظری از سنخ اعتقاد قلبی است، یعنی صرفاً یه عقیده است که به قلب انسان، به جان انسان مربوط میشه، از سنخ باور است. ولی توحید عملی از سنخ اعتقاد همراه با عمل است، یعنی باوری که ظهور عملی پیدا کرده. به همین خاطر توحید نظری رو تقسیم میکنن و مراتبی که برای ذکر میکنن، میگن توحید نظری تقسیم میشه به توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی. هر سه قسم توحید، توحید نظری یعنی توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، مربوط به عقیده است. اما توحید عملی رو تقسیم میکنن به توحید در اطاعت و توحید در عبادت، که این دو مرتبه توحید، یعنی توحید در اطاعت و توحید در عبادت، مربوط به اعتقاد توأم با عمل است. یعنی کسی که میگیم موحد به توحید در عبادت و اطاعت است، یعنی هم عقیده خاصی دارد و هم عمل ویژه انجام میدهد. بعد انشاءالله بیشتر توضیح میدیم. فعلا وارد توحید نظری بشیم تا بعد به توحید عملی بپردازیم. توحید نظری اعتقاد به یگانگی خداوند متعال است در عرصه ذات، صفات و افعال الهی. به همین خاطر عرض کردم توحید نظری رو تقسیم میکنن به توحید ذاتی، صفاتی و افعالی. توحید ذاتی باز خودش دو مرتبه داره که باید هر کدوم از این مرتبه رو جداگانه تعریف کنی. یک مرتبهش توحید واحدی است و مرتبه دیگر توحید احدی است. توحید ذاتی واحدی عبارت است از توحید در وجوب ذاتی. دقت کنید به این عبارات، توحید در وجوب ذاتی و یکتا دانستن واجب الوجود به ذات. به تعبیر دیگر نفی هر گونه شریک و شبیه و نظیر برای حق تعالی. این توحید ذاتی واحدی است، یعنی نفی شریک برای خدا در واجب الوجود بودن. ما قبلا برهان وجوب امکان رو بحث کردیم، وقتی میگیم ذات واجب واجب الوجود به ذات است، توحید ذاتی میگه واجب در این واجب الوجود بودن شریکی ندارد، یعنی دو واجب الوجود نداریم، سه واجب الوجود نداریم. اینو میگن توحید واحدی. توحید احدی یعنی نفی هر گونه ترکیب از خدا، یعنی اثبات بساطت خدا. توحید احدی یعنی خداوند اجزاء خارجی ندارد، این در خارج خدا مرکب از اجزا نیست. خداوند در وهم اجزا ندارد، این مرکب وهمی نیست. خدا در عقل هم مرکب نیست و اجزایی ندارد، یعنی هیچ نحو ترکب در ذات خدا قابل فرض نیست. پس واحد و احد معناش این است که واحد یعنی شریک ندارد، احد یعنی اجزا ندارد. حالا به چه دلیل؟ بعد برهانش رو عرض میکنم، فعلا این اصطلاحات معانیش روشن بشه. توحید صفاتی معناش چیه؟ توحید صفاتی یعنی صفات خداوند عین ذات خداست و حتی صفات خدا عین یکدیگرند. اینطور نیست که خداوند به عنوان یک وجود خارجی مثلا یه بخشش صفت علم باشد، یه بخشش صفت قدرت باشد، یه بخشش صفت حیات باشد. نه خیر، خداوند همه صفاتش عین ذات اوست و عین یکدیگرند. یعنی خداوند از اون جهت که واجب الوجود است، عالم هم هست، قادر هم هست، حیات هم دارد. از اون جهت که عالم است، قادر است. از اون جهت که قادر است، حیات دارد. از اون جهت که حیات دارد، علم دارد. خلاصه توحید صفاتی میخواد بگه که خدا صفات کمال دارد، برخلاف کسانی که صفات رو از خدا نفی میکنن، میگن خدا صفت نداره. نه، داره خدا صفاتی، ولی صفاتش زائد بر ذاتش نیستن، عین ذاتش هستن. اینم توحید صفاتی. اما توحید افعالی، توحید افعالی این تمام افعال به خداوند استناد دارد. تمام افعال به خداوند استناد دارد، این معنا سبب شده که توحید افعالی به چهار مرتبه تقسیم بشه. یکی توحید در خالقیت، دوم توحید در ربوبیت، سوم توحید در مالکیت و چهارم توحید در حاکمیت. توحید در خالقیت، توحید در خالقیت یعنی آفریننده ای جز الله وجود ندارد، یعنی الله تبارک و تعالی خالق و کل شیء. توحید در ربوبیت به چه معناست؟ توحید در ربوبیت یعنی الله تبارک و تعالی رب و کل شیء. رب یعنی چی؟ یعنی اداره جهان دست خداست، ربوبیت جهان دست خداست. هم خدا ربوبیت تکوینی دارد، یعنی عهده‌دار تدبیر سنت‌های الهی است، قوانین طبیعی و فرا طبیعی جهان طبیعت دست خدای سبحان است. خدای سبحان اگر شما میبینید در این عالم قانونی هست به نام قانون عمل و عکس العمل یا قانون اینرسی، قانون جاذبه، قانون نسبیت، قانون علیت، حالا چه مثال از قوانین طبیعت بزنیم یا قوانین فلسفی، تمام این قوانین تدبیرش به عهده خدای سبحانه. یعنی خدای سبحان اگر اراده کند کل این عالم اصلا یه جور دیگه شکل پیدا میکنه، یه نظام دیگه پیدا میکنه، ولی نظام احسن به همینه. حالا فعلا بحث نظام احسن رو کار نداریم، ولی تدبیر این قوانین طبیعی و فرا طبیعی به دست خداست. یعنی اگر دانشمندی در علوم طبیعی کشف میکند قانونی را، قانونی است که تحت تدبیر تکوینی خداست. خدا علاوه بر ربوبیت تکوینی، ربوبیت تشریعی هم دارد، یعنی عهده‌دار تقنین و قانونگذاری با هدف سعادت و هدایت دنیوی و اخروی انسان هاست. خداوند قوانینی رو وضع می کند، قوانین عبادی، قوانین معاملاتی، قوانین جزایی، قوانین سیاسی، برای اینکه انسان به سعادت برسد، به هدایت برسد، به کمال برسد. این قوانین هم ربوبیتش به دست خداست. پس توحید در ربوبیت یعنی معناش این است که ربوبیت جهان آفرینش به دست خدای سبحان است، چه ربوبیت تکوینی و چه ربوبیت تشریعی. یعنی خداوند در ربوبیت جهان شریکی ندارد، در اراده، در اداره جهان شریکی ندارد. توحید در مالکیت یعنی خداوند مالک همه امور و حقایق است، همه موجودات رو خدا مالکه. مثلا اگر ما مالکیت خصوصی هم داریم به اذن الهی است، و الا خدا مالک هر چیزی است. حتی ما که مالک مثلا لباسمون هستیم، در اصل مالک همین حقایق خداست. العبد و ما فی یده کان لمولا، هر چی هست از آن اوست، ملک اوست، مال اوست، سلطنت اوست. اینم توحید در مالکیت. و توحید در حاکمیت یا به تعبیر دیگر توحید در ولایت معناش این است که حالا که خداوند خالق و رب و مالک است، ولایت و حاکمیت جهان هم از آن اوست، حاکمیت سیاسی و اجتماعیش از آن اوست. لذا کسی میخواد کرسی فرمان روایی رو بشینه، حتما باید اذن الهی داشته باشد. هیچ کس در قانونگذاری و حکمرانی استقلال نداره، تنها خداست که بر جان و مال مردم حکومت داره، ولایت داره. اگر یک کسی میگه من ولایت دارم، حتما باید این ولایت رو از خدا گرفته باشه. لذا اگر ما ولایت تکوینی، تشریعی، سیاسی، اجتماعی رو برای پیامبر و امام قائلیم، یا ولایت فقیه رو برای فقیه جامعه شرایط قائلیم، ولایت سیاسی اجتماعی رو برای فقیه جامعه شرایط قائلیم، در واقع این ولایت، ولایت‌های تبعی است، واسطه ای است. یعنی خداوند ولایت رو افاضه کرده است. اگه خدا ولایت رو افاضه نمی کرد، او ولایت نداشت. خدا ولایت رو تجلی کرده. مثل اینکه الان اگر ما قدرتی داریم از آن اوست. اگر خدا قدرت به ما نمیداد که توان حرف زدن نداشتیم، توان راه رفتن نداشتیم. اگر خدای سبحان علم به ما افاضه نمی کرد که الان جاهل محض بودیم. خدای سبحان هرچه داریم از اوست، ولایتی هم کسی داره از خداست، خدا بهش ولایت داده. خدا به پدر ولایت داده در دایره خانوادهش، نبیشته. خدا به فقیه ولایت داده در عرصه مسائل سیاسی اجتماعی، نبیشته. خدا به پیغمبر و امام ولایت تکوینی و تشریعی و سیاسی اجتماعی داده است. یعنی وقتی ثابت شد که اینها ولایت دارند و خدا به اینها ولایت داده است، وقت ما میتونیم اطاعت پذیر باشیم، ولایت مدار باشیم. تا ثابت نشده باشه این، اصلا ولایت مداری غلطه، اطاعت پذیری غلطه. من فکر میکنم این دوتا حدیث قدسی که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نقل کرده، هر دو در اعمالی صدوق نقل شدند، در المجلس الحادی والاربعون صفحه 235 این دو حدیث نقل شده. خیلی جالب این دو تا حدیث، دقت کنید. حدیث اول اینه که پیغمبر فرمود سمعت جبرئیل یقول سمعت الله عز وجل یقول لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی فلما مرت الراحلتو نادانا به شروطها و انا من شروطه. این حدیث سلسلت و ذهبی است که امام رضا علیه السلام نقل کرده. پس تو این حدیث میفهمد کلمتو، حالا کلمه اینجا نداره، تو فرمایش امام رضا زن کلمه هست، لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله دژ است، حسن است. هر که وارد این حسن بشود، وارد این دژ بشود، از عذاب الهی ایمن است. بس شبیه همین حدیث رو باز پیغمبر نقل میکنه، ان جبرئیل ان میکائیل ان اسرافیل ان اللوح ان القلم قال یقول الله تبارک و تعالی ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن ناری. خب اینم خیلی حدیث جالبی است که میفرماید اصلا اگر کسی وارد دژ امیرالمؤمنین بشود، از عذاب در امان است. این دو تا حدیث می معنیش چیه؟ معنیش اینه که بین توحید و ولایت پیوند وثیقی است. یعنی همونطوری که ما توحید ذاتی و صفاتی و خالقیت و ربوبیت رو قبول داریم، توحید در ولایت رو هم قبول داریم و بر اساس توحید در ولایت علی ابن ابی طالب از ولایتی برخوردار است که دژ الهی هست. یعنی کسی که میخواد موحد باشد، اعتقاد به توحیدش از طریق پذیرش ولایت علی ابن ابی طالب تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین اینو مراتب توحیدن، توحید نظری بودن که عرض کردم و اقسام و دستبندیاش که گفته شد. وقت توحید عملی هم مربوط به اعتقاد عملی است، یعنی اعتقاد همراه با عمل به یگانگی خدا. هم عقیده است هم عمل است، که اینو میگن توحید در عبادت و قسم دیگرش توحید در اطاعت. توحید در عبادت یعنی کسی جز حق تعالی سزاوار پرستش نیست، پرستش فقط از آن اوست. وقتی خدا تنها خالق این عالم است، رب این عالم است، تنها واجب الوجود است و تنها اوست که صفاتش عین ذات اوست، پس او فقط سزاوار پرستشه. لذا توحید در عبادت یه عقیده همراه با عمل است. یعنی شخص عقیده دارد که الله خالق کل شی، رب کل شی، و با این عقیده ای که دارد پرستش و عبادت می کند، خضوع و خشوع دارد. در واقع عبادت یعنی خضوع و خشوع در برابر کسی که او رو اله خالق و رب و کل شی میدانیم، نه هر خضوع و خشوعی ها. مثلا شما وقتی در برابر پدر و مادر خضوع و خشوع دارید، اینو نمیگن عبادت. شاید قبلا عرض کردم، جوانی خدمت پیغمبر رسید، عرض کرد یا رسول الله چه کنم که تا از دنیا رفتم وارد بهشت بشوم، نعمتهای بهشتی حوران اینها امثال ذالک نصیب من بشوند. پیغمبر فرمود پای مادرت رو ببوس و پیشانی پدرت رو ببوس. عرض کرد یا رسول اگه از دنیا رفتن، فرمود قبر آنها رو ببوس. خب کسی که پای مادر رو میبوسد، این اوج خضوع و خشوع دیگه. اما هیچ موقع به این نمیگن عبادت. خداوند چی، پیغمبر اکرم که نخواست اون جوان رو امر به شرک بکنه. خضوع و خشوع که فرمود در برابر پدر مادر داشته باشید، یا مؤمنان نسبت به هم دیگر باید ذلول باشن، نه ذلیل. ذلیلی بد است، اما ذلولی یعنی نرم بودن خوب است. مؤمنین در برابر هم نباید تکبر ببرزن، باید نرم باشن، ذلول باشن، مثل موم باشن. طبیعتا در چارچوب احکام شرع، اما ذلیل نباشن، خار نشن. بعضی خیال میکنن وقار همراه با تکبره. نه خیر، وقار با ذلول بودن هم جمع میشه. وقار خوب است، اما تکبر بد است. بعضی هستن در برابر خیشانشون تکبر میبرزن، این بده، صفت مذمومی است برای انسان. لذا فرمودن در برابر هم خاشع باشید، ذلول باشید، خاضع باشید. ولا تمشی فی الارض مرحا، با تکبر رو زمین راه نرید. اما هیچ کدوم از اینا رو شرک نمیگن، شرک در عبادت. خضوع و خشوعی عبادت است به قصد، به این عقیده و باور که اون موجود اله است، خالق است، رب است. اگر همراه این خشوع و خضوع که یه امر عملی است، این عقیده بیاد، میشه عبادت. لذا اگر کسی به یه قطعه چوب، به یه قطعه سنگ، یا به موجودی از موجودات طبیعی مثل کره ما، خورشید، ستاره زهره، خضوع و خشوع ورزید به قصد این که اینها الهن، خالقن، ربن، ولی میشه شرک. لذا فرمودن توحید در عبادت مخصوص خداست، یعنی جز حق تعالی سزاوار پرستش نیست. یعنی چی؟ یعنی خدایی که در خالقیت و تدبیر یکتای بی همتاست، او رو بپرستید. یعنی خضوع و خشوع در برابر او به قصد این که، به نیت این که خالق است، رب است، اله است. طبعا فقط او رو هم باید اطاعت کرد، تنها اطاعت خداوند واجب و لازم است. به قصد این که او اله است، او رو اطاعت میکنیم، هم خضوع و خشوع میکنیم در برابر او، هم تسلیم دستورات الهی هستیم. اگر اطاعت پیغمبر و امام و فقیه رو به ما دادن، چون مأذونن از طرف خدا، یعنی خدای سبحان اذن به عبادت غیر نداده، اما اذن به اطاعت غیر داده. گفته اون غیر رو اطاعت کنید. کدوم غیر را؟ غیری رو اطاعت کنید که، غیری رو اطاعت کنید که این غیر احکام من در اختیار اوست، دین من در اختیار اوست، دستورات من در اختیار اوست، و آنچه میگوید دستور من است، آنچه میگوید کلام من است، آنچه بیان میکند اوامر و نواهی من است او را اطاعت کنید. لذا اگر فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خدای سبحان نمیخواد شرک در اطاعت بکنه، نه، میگه پیغمبرم اطاعت کنی چون کلام او کلام منه، اولی الامر اطاعت کنی چون کلام اونا کلام خداست. خب تا اینجا ما توحید رو معنا کردیم و گفتیم از مهمترین اصول اعتقادی ما توحید است و از قضا این توحید هم در جوانح ما و هم در جوارح ما اثر خودشو میذاره. در کل زندگی ما این توحید سرایان داره. یعنی کسی که اعتقاد به توحید داشته باشد بینشش توحیدی است، منش و ملکات نفسانی و خلقیاتش توحیدی است، کنش و رفتارش هم توحیدی است، چه کنش فردیش، هر کاری که انجام میده توحیدی است، چه کنش اجتماعیش، سیاستش هم توحیدی است، فعالیت اقتصادیش هم توحیدی است، فعالیت نظامیش هم توحیدی است. لذا اگر حزبی تشکیل میده توحیدی تشکیل میده، اما وقتی حزب رو تشکیل داد برای منیتش، برای اعتبار اجتماعیش، برای رسیدن به قدرتش، به قدرتی برسد که بگه من حاکم شدم و اگرم نرسید زمین و زمان رو به هم بریزه، چون باید قدرت برسه، این شرک در کنش است، کنش سیاسیش میشه شرک آلود. پس توحید یک عقیده محض نیست، یه فکر نیست ها، یه فکر همراه با باوریست که سرایان در زندگی فردی و اجتماعی انسان داره. اگر کسی اینطوری شد میشه موحد. لذا این که تو بعضی کتابا گفتن این توحید کلامی است، فلان معنا توحید عرفانی است، اصلا توحید کلامی عرفانی رو تفکیکش غلطه. یه توحید ما در اسلام داریم که متکلمان در کتاباشون به یه بخشی از اون اشاره کردن، عرفا به بخش دیگر، ولی کل این توحید توحید الهی است و قرآنی است. یه ساحت توحید که تو کلام ذکر شده اینه که باور کنید لا اله الا الله رو. اما در عرفان وقتی میخوان از توحید صحبت کنن و میگن عالی ترین مقام و منزل توحید است، یعنی یک عارف در سیر و سلوکش از یقظه شروع میکنه، بیدار شدن، توبه میکنه، فضائل کسب میکنه تا برسه به توحید، میگن این شخص موحد است. اگر شنیدید که میگن مثلا اسد علی قاضی طباطبایی موحد بود، یا مثلا حضرت امام موحد بود، موحد بود این معنیش این نیست که اعتقاد به باور داشت لا اله الا الله، اینو که همه موحدن، نه، بیش از آن، یعنی موحدی بود که توحید در لحظه لحظه باورها، بینشها، منشها و کنشهای او حضور داره، عالم رو در محضر خدا میبیند، لذا در محضر خدا گناه نمی کنه. هر اتفاقی میفته میگه قدرت خدا، سلطنت خدا، حاکمیت خدا هست. خرمشهر آزاد میشه، میگه خرمشهر رو خدا آزاد کرد. یعنی این نگاه توحیدی در بینش، منش و کنش او حضور داره. اگه کسی تمام درس میده برای رضای خدا درس بده، درس میخونه برای رضای خدا درس بخونه، فعالیت سیاسی اجتماعی دارد برای رضای خدا انجام بده، مشغول سیر و سلوک معنویش هست برای رضای خدا انجام، هر کاری برای رضای خدا انجام بده، این میشه موحد. خب این البته کار سختی آدم به این درجه برسه، ولی این کف قصه حداقل مرحله توی این که شخص باور کنه که خداوند شریکی ندارد و همین دستورات الهی رو که هست اطاعت کنه. این کف قصه است، ولی سقف قصه و حد اکثر اون مراحل معنوی و عرفانی است که انسان خب به مرور زمان و با تمرین و با ممارست میتونه به اون درجه به مرحله برسد. پس ببین توحید چقدر نقش مؤثری داره. وقت توجه داشته باشید این معنای از توحید که توضیح دادم در علوم هم اثر میذارن. ما اشکالی که به این علوم موجود داریم اینه که این علوم شرک آلودن. این علوم توحیدی نیستن. یعنی چی؟ یعنی وقتی فیزیکدان قوانین فیزیکی رو میخواند، شیمیدان از نحوه ترکیب و عدم ترکیب مولکول ها عناصر صحبت میکنه، یا وقتی زیست شناس از نحوه تکامل یک موجود زنده حرف میزنه، به گونه ای سخن میگه و این قوانین رو میگه که گویا خدا هیچ نقشی در تدبیر این عالم نداره. لذا فیزیک و شیمی و زیست شناسی موجود شرک آلوده. چه کنیم توحیدی بشود؟ همین قوانین رو که میخوانیم بدانیم معنای این قانون این است که تحت ربوبیت خداست. وقتی فیزیک شد توحیدی، معناش این نیست که فرموله مثلا نسبیت یا قوانین کوانتوم تغییر بکنه. نه، ممکنه همین هم باشه. این پژوهش‌های تجربی به هر نتیجه رسید همونه. ولی دیگه شما مثل هایزنبرگ نباید بگید این الکترون‌ها که به دور هسته میچرخن اتفاق تصادفه. باید بگید نه، یه علت العللی این الکترون‌ها به دور هسته میچرخونه. نورون رو وقتی از هسته جدا میکنن و بعد هسته رو دو تیکه، بعد هر تیکه رو به دو تیکه دیگه تقسیم میکنه تا انرژی حرارتی تولید بشه و از انرژی حرارتی تولید برق بشه و در نیروگاه های هسته‌ای، این همه اینها به اذن الله تکوین الهی، تدبیر الهی، نه اینکه خدا این عالم رو خلق کرده و حال خودش رها کرده. نه، خدا هم خلق کرده هم تدبیر این عالم دست اوست. اگر شما فیزیکی خوندید، شیمی خوندی، زیست شناسی خوندی که خدا رو در لحظه لحظه این ذرات مشاهده کردید، این میشه علوم توحیدی. علوم انسانی هم بعضیشون همینه. علوم انسانی هم مبانی غیر توحیدی بر نظریه علوم انسانی حضور پیدا کرده. لذا میگید تئوری تقاضا، تئوری تابع مصرف در اقتصاد موجود، یا مثلا فرض کنید نظریه ساختاریابی که امثال گیدنز یا مثلا نظریه که پارسونز مطرح کرده مطرح میشه و دیگران در جامعه شناسی یا نظریه روانشناسی، میبینید عملا سر از نوعی شرک و تفکر اومانیستی برمیاد. خب بعد این علوم انسانی توحیدی بشوند. توحیدی بشوند نه یعنی همه علوم انسانی رو ما از قرآن و سنت استخراج بکنیم، نه، معناش این نیست، بلکه معناش این است که ما این علوم انسانی رو مبتنی بر مبانی توحیدی بکنیم. ببینید پس توحید یک بحث کلیدی و مهمی است. صرفاً بحث توحید رو شما در یک مسئله اعتقادی محض نبینید. بگید خب این مسئله کلامی است، حالا ما توی معارف یک مثلا میگذرونیم تمام بشه. نه، اصلا این توحید در لحظه لحظه زندگی، در لحظه لحظه تصمیمات، در لحظه لحظه فعالیت ها، بینش ها، منش ها، کنش ها، در قوانین علمی، در فلسفه، در علوم طبیعی و در علوم انسانی حضور داره و اگر غیاب پیدا کرد و غائب شد، وقت بینش میشه شرک آلود، منش میشه شرک آلود، کنش میشه شرک آلود، فلسفه میشه شرک آلود، علم میشه شرک آلود. و ببینید چقدر زندگی انسان ها و تفکر انسان ها تأثیر گذاره. حالا بریم سراغ اثبات این مطالبی که گفتیم. تا اینجا تبیین بود، یادتون هست در تعریف کلام عرض کردم کلام دانشی است که به تبیین و اثبات و دفع شبهات میپردازه. ما تو اینجا تبیین کردیم که معلوم بشود توحید چیست، مراتبش چیست، کارکردش چیست. حالا بریم سراغ اثبات توحید و بعضی شبهاتی هم که مطرح شده در ضمن اثبات عرض خواهم کرد. اول بریم سراغ توحید ذاتی. درباره توحید ذاتی من این نکته رو هم عرض بکنم، گفتم که توحید ذاتی دو مرتبه داشت، توحید واحدی و توحید چی؟ احدی. توحید ذاتی یعنی خداوند شریکی ندارد، خدا شریکی ندارد، لا اله الا الله هم معناش همینه. بعضی خیال کردن خدا شریکی نداره، این نکته تبیینی ها، هنوز باید اثبات نشده، نکته ایست که چون نگفته بودم مهمه الان باید بگم. بعضی خیال کردن وقتی میگن توحید ذاتی واحدی و خدا شریکی ندارد، شبیهی ندارد، نظیری ندارد، خیلی که معناش اینه که یعنی خداوند یک است و دو نیست. ما بچه بودیم هم وقتی توحید رو به ما یاد میدادن گفتن یعنی خدا یک است و دو نیست. امیرالمومنین در نهج البلاغه جواب میده، میگه که نه این غلطه، خدا واحد لا بالعدد. اگر وحدت خدا عددی بود وقت میتونید بگید خدا یک دوتا نیست، ولی فرض دوتا رو میکنید که میگید دوتا نیست، یعنی تصوری از دو بودن دارید، میگید خدای دو رو فرض میکنم ولی در خارج نیست. مثل این که خورشید یکیست، اما میتونید فرض کنید دوتا خورشید باشه در منظومه شمسی، سه تا خورشید باشه، ولی الان در خارج خورشید تحقق ندارد. خورشید الان دوتا تحقق نداره، سه تا تا یک خورشید تحقق داره. آیا خدا وقتی میگید توحید واحدی شریک نداره، شبیه نداره، نظیر نداره، یعنی واحدیست که دو ندارد؟ نه، بفهمد واحدان اما لا بالعدد، یعنی خداوند اصلا دو براش قابل فرض نیست، تصور دو هم برا خدا محاله. نه یعنی خدا یه مفهوم کلی واجب الوجودی هست، یه مصداق داره در خارج حق تعالاست، ولی میشه فرض کرد مصداق دیگر رو ولو محال در خارج باشه. ها فرض دوم محاله، نه اینو ما نمیگیم. خوب دقت کنید، ما نمیگیم مفهوم کلی واجب الوجود یه فرد داره در خارج، الله تبارک و تعالی فرد دومش محاله باشه ولی قابل فرضه. نه، ما میگیم نه تنها محال است فرض دوم، اصلا تصورش هم محاله، یعنی فرض دو براش قابل فرضیست. چرا؟ چون وقتی دو براش قابل فرض شد یعنی برا خدای یک یه حدی قائل شدید، حد، چون دو حد میاره ولو فرضن ها ذهنن. مثلا شما وقتی میگید خورشید یکیست در خارج و دویی نداره فعلا، یعنی فرض حد براش قائل شدید. البته خورشید در خارج حد هم داره، محدوده، ولی همین که میگید فرض دو کردم ولی در خارج دوی نداره، یعنی شما فرض حد کردید براش و خدا اصلا فرض حد نداره، خدا نامحدود است تصوراً. و این تصور میکنیم خدا رو، خدایی که ما تصور میکنیم نامحدوده. لذا فلاسفه گفتن این وحدت خدا وحدت حقی حقیقی است، اسمشو گذاشتن وحدت حقه حقیقیه. وحدت حقه حقیقی یعنی چی؟ یعنی خدای سبحان واحدیست که دو بردار نیست، نه واحدیست یکیست و دوتا نیست، نه اصلا واحدیست که دو بردار نیست، قابل فرض نیست که دوی براش فرض کنین، نه در خارج و حتی نه در ذهن. لذا این توحید رو الان میخوایم اثبات بکنیم، این توحید واحدی رو و توحید احدی رو باید اثبات کنیم. نه در منطق هم اینو گفتن، در منطق هم گفتن که واجب الوجود، گفتن مفهوم کلی چند قسمه. یه وقت مفهوم کلی دارید که حتی یه مصداق در خارج نداره، مثل انقا. یه وقت مفهوم کلی دارید که چند تا مصداق در خارج داره، مثل انسان. یه وقت مفهوم کلی دارید که یه مصداق در خارج بیشتر نداره ولی قابل فرض است دو بودنش، مثل شمس. یه وقت مفهوم کلی دارید که یه مصداق در خارج داره ولی فرض دو هم نداره، مثل واجب الوجود. حالا این نکته که من عرض میکنم تو کتاب اصلاح کنید شما، چون بعضی ها ممکنه مفهوم واجب الوجود مثل شمس بگیرن، غلطه. نه، مفهوم واجب الوجود مفهوم کلیست، یک مصداقی دارد که دو بردار نیست، نه فعلا دو نداره، تصور دو. چون اگر همین که تصور دو بکنید حد براش قائل شدید، خداوند حد ندارد، محدود نیست. چون وقتی موجودی محدود شد میشه ممکن الوجود، وقتی ممکن الوجود شد دیگه واجب الوجود نیست. لذا خدا رحمت کنه مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رو، وقتی واجب الوجود اثبات میکنه موجود اما واجب و الا استلزم و الاستحالت دور و تسلسل، بعد وقتی ثابت کرد با این برهان وجوب امکان که قبلا هم بحثشو کردیم، میگه که وجوب الوجود یقتضی کذا و کذا و کذا. این وقتی واجب وجود پذیرفتید دیگه بساطتشو هم پذیرفتید، نفی حدشو هم پذیرفتید، توحیدشو هم پذیرفتید. چرا؟ چون اگر شما واجب الوجود بگید واجب وجود هست ولی حد داره، یعنی ممکن الوجود نمیتونه هم واجب وجود هم ممکن وجود باشه، اجتماع نقیزه اینه. وقتی گفتید واجب الوجود اما مرکبه، اجزا داره، یه نیازمنده و نمیتونه واجب وجود نیازمند باشه، چون نیازمند که شد میشه ممکن الوجود و واجب وجود نمیتونه ممکن الوجود باشه. پس بنابراین چه برای اثبات واحدیت چه برای اثبات احدیت، خود وجوب الوجود اگر خوب تصور کنیم اثبات احدیت و واحدیت تحقق پیدا میکنه و در واقع این دو ادعا اثبات میشه. سوالی داشتید شما؟ نه خب میگم وقتی شما فرض خدای دیگه کردید، فرضی که مثلا تحقق نداره. چی اعتقاد دارید؟ خب بله بله، اونایی که سه تا خدا قائلن در واقع سه تا خدا قائلن که ممکن الوجودن، در واقع سه تا خدای محتاج رو دارن فرض میکنن، نه سه تا خدای بی نهایت رو. سه تا خدای بی نهایت رو بخواد فرض بکنه اصلا اجتماع نقیزه اینه. گاهی اوقات ببینید، گاهی اوقات به آنچه میگوید توجه نداره، به آنچه میگه تصور درستی نداره، ولی اگر تصور درستی داشته باشه میفهمه اصلا محاله، مگر اینکه سه تا رب و نوع فرض کنه که ممکن الوجود باشن، نیازمند باشن، بله این قابل تصور. خب حالا اجازه بدید من اول احدیت رو اثبات بکنم بعد بریم سراغ واحدیت. برعکس هم میشه بحث رو انجام داد، فرق نمی کنه. احدیت یعنی نفی ترکب، یعنی اثبات بساطت. خداوند احد است، توحید ذاتی احدی، یعنی خداوند اجزا ندارد، مرکب نیست. چرا؟ قیاس استثنائیه. اگر خداوند مرکب باشد محتاج اجزاش است. لکن نتالی باطل فالمقدمه مثل، یعنی اگر خدا محتاج اجزاش باشه، نیازمند باشه، دیگه واجب الوجود نیست، میشه ممکن الوجود، چون نیازمندی صفت ممکن الوجوده. وقتی ثابت کردی خدا واجب الوجود است، پس بی نیاز محض است، به هیچی نیاز نداره. وقتی به هیچ نیاز نداره باید بسیط باشه، چون اگه اجزا داشت به اجزاش نیازمنده، مثل این که ما الان به دستمون نیازمندیم، به چشممون برای دیدن نیازمندیم، به گوشمون برای شنیدن نیازمندیم، به دستمون برای برداشتن اشیا نیازمندیم. چرا؟ چون ممکن اون وجودیم. پس بنابراین بی نیازی، ممکن الوجود بودن خدا، واجب الوجود بودن خدا ثابت میکنه بی نیازی خدا رو، بی نیازی خدا ثابت میکنه بساطت خدا رو. این بحث احدیه. اما واحدیت چی؟ چرا خداوند واحد است؟ بهترین برهانی که فلاسفه بهش تمثل کردن برهان صرف الوجود بودن خداست. دقت کنید دقیقه بحث. وقتی ثابت شد خدا واجب الوجود است، یعنی وجود واجبی هست و وجود عین ذات اوست و جز وجود هیچی نیست، چون اگر این وجود حدی داشته باشه میشه ممکن الوجود، و چون واجب الوجوده نمیتونه ممکن الوجود باشه، خدا وجود صرف است، صرف الوجود، وجود محضه، وجود بحته، وجود خالصه. تمام ممکنات وجودشون توامه با عدمه، همه یه حدی دارن، یه نقصی دارن. این که گفت ما وجود وجودیم، اما وجودای چی؟ عدمی هستیم. ما عدمهاییم و هستیانما در واقع عدمیم. کسی نپذیر حالا عدمیم، هستین و ما هستیم، ولی لااقل وجود خالص نیستیم. ما مثلا فرض کن 10 درجه علم داریم ولی 1000 درجه دیگر علم نداریم. یه قدرتی داریم اما چقدر عجز داریم، قدرت نداریم، حد داریم هممون، در علممون، در قدرتمون، در حیاتمون حد هست. همه موجودات ممکن همینطوره. موجود مادی حدودش بیشتره، ولی موجودات ممکن مجرد هم حد دارن، حد تجردی دارن. همین که علم با علم مجردات عین ذاتشون نیست، خدا بهشون داده. همین که مرکب از وجود و ماهیتن به قول فلاسفه، پس حد دارن. اما خدای سبحان صرف الوجود است. وقتی صرف الوجود شد، قاعده است که صرف الوجود لا یتثنا ولا یتکرر. صرف الوجود دو بردار نیست، تکرر بردار نیست، تثنیه بردار نیست. وقتی وجود محضه، دیگه قابل فرض نیست که یه وجودی کنار او باشه، شریکی داشته باشه. چرا؟ چون وقتی وجودی کنارش بود، یعنی یه چیزی ای داره که این نداره، یه چیزی او داره که این نداره. خوب دقت کنید. وقتی چاره نیست دیگه، باید تابلو استفاده کنید. شب اول قبل یه وقت نیاد سراغمونید، بگید بحث به این مهمی رو از ما استفاده نکردی که ثوابی ببریم. ببینید وقتی خداوند صرف الوجود شد، یعنی وجود محض شد، این تثنیه بردار نیست. چرا؟ چون اگر وجود محض در حالی که وجود محض است، یه وجود محض دیگری هم کنارش باشه، چون اگر وجود دیگه کنارش غیر محض بود، خب میشه ممکن الوجود، مشکل نیست. اگر وجود محض دیگری کنارش باشه، یعنی این یک حدی پیدا میکنه، اینم یه حدی، یه چیزی این داره که این نداره، یه چیزی این داره که این نداره، چون دو برداره. دو بودن یعنی یه حیثیت عدمی باید هر دو داشته باشن، یه حدی باید داشته باشن که این از این متمایز بشه، چون تمایز حد میخواد. وقتی شما براش حد قائل شدی یعنی دیگه وجود محض نیست، یعنی وجود محض حد دار است. اینا وجود محض حد دار. وجود محض حد دار چیه؟ اجتماع نقیزین. لذا گفتن صرف الوجوده، صرف الوجوده لا يتسنى ولا يتكرر. این جمله رو قاب بگیرید تو اتاقاتو بزنید. صرف الوجوده لا يتسنى ولا يتكرر. صرف الوجود تکرر و تثنیه بردار نیست، چون اگر بخواد تکرر تثنیه پیدا بکنه یه دویی داشته باشه. دو بودن یعنی حد داشتن، و حد داشتن یعنی صرف نبودن، محض نبودن. نمیشه هم محض باشه هم حد داشته باشه، این میشه اجتماع نقیزه. این یه دلیل برای اثبات توحید واحدی. یه برهان دیگه هم ذکر میکنم برای اثبات توحید واحدی. میگن اگر فرض کنید دو تا واجب الوجود باشد، حالا تعبیر واجب الوجود میکنن، دو واجب الوجود باشه، واجب الوجود الف و واجب الوجود ب، اگر دو واجب الوجود باشه یعنی این دو یه مابه الاشتراک دارن که هر دو واجب الوجودن، یه مابه الامتیاز و تفاوت دارن، چون دو تاست دیگه، که یکیش الف یکی ب. پس هر یک از این دو مرکب میشه از یه ما به الاشتراک و یک ما به الامتیاز. و قبلا ثابت کردیم که خداوند مرکب نیست. یعنی از طریق اثبات احدیت ثابت میشود واحدیت. اینم برهان دوم. این دو تا برهان به نظرم قوی ترین قوی ترین برهان وجود بر اثبات توحید الهی هستن. ها دیگه، چون یکیش ما بلیم تیز، یعنی این اینه، اینم اینه، این نیست، اینم اون نیست، این الفه، این بیه، یه چیزیه که اون نیست، اینم یه چیزیه که این نیست، دوتاست. آیه قرآن هم تمسک شده اینجا. البته همه اینا آیه قرآن داره ها، مثلا قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، که هم واحد رو میگه هم احد رو میگه، هر دو رو گفته. یا وقتی قرآن میفرماید والله الغنی الحمید، بی نیاز است، یعنی بی نیاز از اجزایش هم است، یعنی اجزا ندارد، پس شبیه و مثل و اینا نداره. این برهان ها همشون اثبات چی میکنه. ولی علاوه بر این یه دو تا برهان داریم که هم در قرآن هم در روایات بهش تمسک شده، بعضی فلاسفه متکلمین هم از قرآن سنت این برهان رو استفاده کرده. یکی برهانی است که بهش میگن برهان وحدت هماهنگی عالم، وحدت هماهنگی عالم. میفرماید که اگر فرض کنید دو واجب الوجود در این عالم باشد، البته این برهان هم اثبات میکنه توحید ذاتی واحدی رو، هم توحید خالقیت رو، هم ربوبیت رو با هم. حالا ما اینجا استفاده توحید ذاتی ازش میبریم. میگه اگر دو واجب الوجود در عالم باشن و هر دو واجب الوجود باشن که بر این عالم، چون دو تا واجب وجود، نمیتونی بگید دو تا واجب وجود داری یکی بیکار یکی کارگری میکنه، نه، اصلا تمام صفات خدا عین ذات خداست، یعنی نمیشه بگید واجب وجودی هست ولی خالق نیست، رب نیست. خوب دقت کنید، واجب الوجود نمیتونه واجب وجود باشه ولی خالق نباشه، رب نباشه. پس همین که پذیرفتید واجب وجوده یعنی خالق ربه. وقتی واجب الوجود خالق و رب شد، پس دو واجب الوجود دارید که مدیریت این عالم رو میخوان با عهده بگیرن. خب این عالم نظمش به هم میخوره، فساد تکوینی این عالم رو میگیره. لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون. اگر در آسمان ها و زمین دوتا اله باشن، آلهه باشن، چند تا خدا باشه، خب چند تا واجب الوجودی که خالق و رب هم هستن. چون نمیشه بگی چه اشکال، دوتا واجب وجود داریم ولی یکیش خالق و ربه. نه، او دیگه واجب وجود نیست. واجب وجودی که خالق و رب نیست، حالا من الان این برهان که ذکر میکنم نمیخوام با براهین دیگه قاطی بشه، فعلا همین برهان شما داشته باشید. اگر دو واجب الوجود داشتید، سوال اینه آیا هر دو خالق و رب هستن یا نیستن؟ اگر بگی یکی هست، یعنی این هم خالق هم ربه و این یکی خالق و رب نیست. اگر خالق و رب نیست دیگه واجب وجود هم نیست، حتما اینم باید خالق و رب باشه. خب وقتی خالق و رب شد، دو تا واجب الوجود دارید که هر دو خالق و ربن، هر دو. خب این دو یک جهان طبیعت رو، یعنی آسمان و زمین رو خلق کردن. خب این آسمان و زمین رو ما به دلایل تجربی میبینیم یک نظم و انضباطی داره، به هم نمیخوره، شب و روز و برها داره. اگر این عالم نظم و انضباطی نداشت که فساد میگرفت این عالم، فساد تکمینی اصلا نابود میشد. این که هست و برقراره معلومه، یک نظم و انضباطی است و حتما باید این نظم و انضباط، نظم واحد حاکم بر جهان، دلالت داره بر اینکه واجب الوجود واحد است. واجب وجودی که خالق و رب بس واحد است، نمیتونه دوتا باشه. لو کان فیهما آلهتون الا الله، غیر از الله یه چند تا آلهه دیگه هم باشه و در عرض خدا، لازمش اینه که لفسدتا لکن التالی باطل فالمقدم مثله. خب اینجا اشکال ممکنه کسی بگیره که یه اشکال این ممکنه بگیره که بگه چه اشکال داره، یه دو تا واجب داریم ولی یکی داره این عالم رو نظم میده، یکی دیگه گوشه بیکار نشسته است. میگیم خب پس خالق و رب اگر نشد، واجب وجود هم نیست. اشکال دیگه اینه که بگه خب چه اشکال، این دو تا واجب وجود با هم کنار میان؟ نه، تقسیم وظایف اگر بکنه هر کسی یه بخشی رو اداره کنه، خب باز هم به هم میخوره. نه، از اینا دیگه با هم دیگر مشارکت میکنن، یه مشارکت شریک هم شدن. اگر بگید مثلا او زمین رو اداره میکنه، این خورشید رو اداره میکنه، یا یکی هر کدوم یک کاری جدا انجام میدن، خب بر اساس علم خودشون دارن انجام میدن، باز نزد به هم میخوره. اگر بگید نه، با هم با شور و مشورت دارن مدیریت میکنن، این لازمش اینه که استقلال خدا رو ازش گرفتید. یعنی واجب الوجود مستقل نیست، مشارکتن خالقه، مشارکتن ربه. ربوبیت و خالقیتش همراه با شراکت است، یعنی استقلال نداره. وقتی استقلال نداشت، یک نوع نیازمندی رو اثبات میکنه و نیازمندی ممکن الوجود بودن رو، در حالی که ثابت کردن اینا واجب الوجوده. پس بنابراین اینکه قرآن میفرما لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، بعد داره فسبحان الله رب العرش اما یصفون، یعنی خداوند پروردگار عرش منزه است از این کسی این تو توصیفی بکنه که بگه حالا چه اشکال داره این چند تا خدا دیگه با هم دیگه مشارکتن، یعنی خدا استقلال نداره. سبحان الله رب العرش اما یصفون. این آیه در آیه 22 سوره انبیا بود. در آیه 91 سوره مؤمنون هم داره متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق ولا علا بعضهم علا بعضن سبحان الله اما یصفون. میگه خدا فرزندی رو انتخاب نکرده، معبود دیگری باش نیست. اگر اینطور بود خب هر یک از خدایون به تدبیر مخلوقات خودشون میپرداختن، وقت بعضی به بعضی دیگه تفوق پیدا میکردن، غلبه پیدا میکردن، چون خداوند غالب و کل شیعه و بر هم دیگه باید غلبه پیدا بکنن. و یعنی خدا معازله چند تا خدا هستن به جون هم افتادن، یا باید درگیر بشن یا باید بگید مشارکت میکنن. مشارکت کردن یعنی از استقلال افتادن. من اینم تمام کنم بعد خدمت رو هستم. شبیه همین استدلال هم در بعضی روایات و آیات هم آمده که اگر واجب وجود غیر از الله واجب وجود دیگری هم بود، خب اونا هم باید ارسال پیامبران میکردن، کتاب های آسمانی میفرستدن، باید خودشون معرفی میکردن، چون نمیتونه خداوند باشه ولی تجلی نکند. تجلی باید بکنه، تجلی نه تجافی. این که گفتم خداوند قدرت به ما میده، علم به ما میده، حیات به ما میده، چیزی از خود خدا کم نمیشه، بر ما چیزایی اضافه میشود. ولایت رو خدا وقتی پیغمبر میده از ولایت خدا کم نمیشه، ولایت بر پیغمبر افزوده میشود. تجافی یعنی وقتی تنزل، تنزل تجافی یعنی وقتی اعطا شد از اون مبدأ اعطا کم میشه. مثل فرض کن باران وقتی نزول میکنه نزول تجافیه، یعنی وقتی میاد پایین دیگه بالا نیست، وقتی بالاست پایین نیست. من ماجیکو وقتی به شما دادم این میشه تجافی، یعنی دیگه دست من نیست وقتی دست شما افتاد. ولی وقتی علمم رو به شما منتقل کردم این تجلیه، یعنی از علم من چیزی کم نشده ولی بر علم شما افزوده شده. خدای سبحان هر چه عطا میکند، قدرت میده، حیات میده، علم میده، کمالاتی میده، چیزی از خود خدا کم نشده. به هر حال خداوند واجب الوجودهای دیگه اگر بود خب اونا هم باید خودشون رو تجلی میده، چون تجلی اگر نکنه نقصه، تجلی نکنه نقصه، باید صفات کمال او تجلی است. ولذا اگر پیغمبر نفرسته، کتاب آسمانی نفرسته، ما هرچه پیغمبر و کتاب آسمانی داریم همه از یک خدا خبر دادن، همه گفتن توحید، همه یک خدایی که خالق و کل شیء از عرض کنم قادر و کل شیء از و عالم بر هر چیزی است، اون خدا رو معرفی کردن. از عرض کردم توحید جزء مشترکات همه ادیان آسمانی است. اگر هم مثلا مسئله تثلیث در مسیحیت مطرح شده، باز اونا یه جوری معنا میکنن تثلیث که با توحید به قول خودشون منافات نداشته باشه، ولی ما میگیم لازمش اجتماع نقیزه این است و شرک و فلان، ولی اونا خودشون بیشترش مشکل نمیدن. لذا اهل کتاب رو فقط پاک میدونن چون اعتقاد به توحید دارن. خب اگر خدایان دیگری بود باید کتابای آسمانی و پیامبران دیگری هم خدا میفرستاد برای هدایت مردم، چون خدا تو که هستی و خالقم هستی، خب چرا مخلوقاتو نمیخواید هدایت کنی؟ و حالا خودشون رهاشون کردی که با خالقیت جور در نمیاد، با هدایتگری جور در نمیاد. لذا خدای سبحان در آیه 4 سوره احقاف دارد قل ارائیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض، بگو معبودانی که جز خدا رو شما پرستش میکنید اینو نشون بدید، اینو چی خلق کردن از زمین، چی آفریدن؟ ام لهم شرکن فی السماوات، آیا شرکتی در آفرینش آسمان داشتن؟ چیز جدایی در زمین خلق کردن؟ بگید چی خلق کردن؟ آیا شرکتی در آفرینش آسمان داشتن؟ شریک خدا بودن در آفرینش؟ یعنی با خدا همکاری کردن؟ که خدا میگه نه، من کسی رو با من همکاری نکرده. عقلم میگه اگر همکاری بکنه یعنی خدا استقلال نداره. بعد میفرماید که ام لهم شرک فی السماوات، بعد داره ایتونی به کتاب من قبل هذا، او اثارت من علم ان کنتم صادقین. خب یک کتاب آسمانی پیش از این یا یک اثر علمی از گذشتگان برای ما بیارید اگر راست میگید. یک کتاب آسمانی برای نمیشه خدا خدا باشه یک کتاب آسمانی برای هدایت انسان نفرست. یا در آیه 25 سوره انبیا داره و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فعبدون. میگه ما پیش از تو هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر این که به او وحی کردیم که لا اله الا انا، جز خدا خدایی نیست، معبودی نیست، فعبدون، پس تنها مرا بپرستید. یعنی هر پیغمبری آمدن از توحید خبر دادن، نه توحید نظری تنها بلکه فعبدون، حتی توحید عملی و عبادت و توحید در عبادت. پس بنابراین از این مجموع آیات استفاده می شود که خداوند شریکی نداره. بفرمایید. تعریفشو دیگه قبلا بحث کردیم. یعنی غیر از اصلا ذاتش عین هستی، غیر از هستی و وجودی چی نداره، یعنی عدم بردار نیست. وقتی عدم بردار نبود حد نداره، هرچه حد داره عدم برداره. بله همینه، لذا همون بران وجوب امکانی که خواجه از بو علی گرفته میگه، میگه یقتزی کذا و کذا. توجه دارید؟ کلاس میذارن. همون برهان وجوب امکان بو علی رو خواجه میگه و میگه از کذا وجوب الوجود رو کسی خوب تصور کنه بقیه صفات هم اثبات میشه. تصور کنید مثلا حل میشه، این مورد تصور میخوام. بفرمایید. خب بله، ببینید لازمش اینه، لازمش اینه که شما اگر چند تا خدا فرض کردید قطعا این چند تا خدا با هم دیگه اگر باشن فساد ایجاد میکنن. خب مشترکن کار میکنن، یعنی شما واجب الوجود رو تصور نکردید، یعنی شما در واقع یعنی دوتا خدایی، دقت کنید این دوتا خدا یا استقلال دارن یا ندارن. اگر استقلال دارن که نمیتونه دوتا باشه. شما فرضتون وقتیه که دوتا خداست که استقلال ندارند. خب دوتا خدا که استقلال ندارند با هم دیگه بخوان عالم رو اداره کنن قطعا فساد ایجاد میشه. برای اینکه دوتا خدا فرض کردید که ممکنه وجودن که مستقل نیستن و حد دارن و نیازمندن و و و و و نقصایی دارن، خب اینا فساد ایجاد میکنن. چون ببینید شما خدایی رو فرض کردید که واجب الوجوده و واجب وجود، واجب وجود من جمیع جهاته، یعنی نمیشه واجب وجودی باشه که هادی نباشه. واجب چون حالا البته دیگه این برهان ها میدونید مبتنی میشه بر توحید در صفات، یعنی ما توحید صفاتی رو هم باید بپذیریم. اگر تصور ما از واجب وجود این باشد که واجب وجودی است که جامع جمیع صفات کماله، ولی اگر جامع جمیع صفات کمال نباشه میشه نقص، نقص که شد میشه ممکن الوجود، درست شد؟ پس باید جامع جمیع کمالات باشه. وقتی جامع جمیع کمالات شد، همه کمالات در او جمع شد، اونم عین ذاتش شد، خب یکی از کمالاتش چیه؟ هدایتگریست. یعنی یکی از کمالاتش خلقه. میشه خدا خلق نداشته باشه؟ نه. خب وقتی مخلوق داشت میتونه هدایتگری نداشته باشه؟ نقصه. خب وقتی میخواد هدایت کنه باید پیغمبر بفرسته، باید کتاب بفرسته، در حالی که اون خدایی که شما فرض کردین نه پیغمبر فرسته نه کتاب. برای اینکه خلق قبلا بوده. میتونه خدایی باشد که خالق نباشه؟ واجب الوجودی که خالق نیست، که واجب وجود نیست، چون نقص داره، چون خلق نکرده. خب وقتی خلق کرد میتونه مخلوقش رو هدایت نکنه؟ ولی به سمت کمال بره. یعنی اگر خدای سبحان خلق کرد، خلقش رو رها کرده یا نکرده؟ اگر رها کرده نقصه، اگر رها نکرده یعنی ربوبیت داره. ربوبیت که داره یعنی ربوبیت تکمینی و تشریعی. ربوبیت تشریعی هم یعنی هدایتش بکنه. یعنی اینا دقیقا میشه حلقات یه زنجیره. لذا عرض کردم خدا رحمت کنه خواجه نصیر میفرماد کسی تصور درست از واجب وجود داشته باشه همه اینا براش حله. اصلا واجب الوجود اثبات میکنه بقیه مسائل رو. ببینید بله، حالا این یه فرضی است که ما یه کسی بگه اصلا دو تا عالم اصلا هیچ ارتباطی هم با هم ندارن، یعنی بحث شراکت نیست، دو تا عالم جدا، این دو تا عالم هم هیچ ارتباطی با هم ندارن. چون دقت کنی این برآن از وحدت عالم اثبات کرده، وحدت خالق و مدبر رو. یعنی ما اول پذیرفتیم این عالم یه نظم انضباطی دارد، این نظم انضباط ثابت میکنه وحدت مدبر رو. آیه هم اینو میگه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدت. حالا شما از این آیه خارج شدید دیگه، از این استدلال اومدید بیرون، یه فرض دیگه ای دارید، میگید حالا دو تا واجب وجود داریم، کاری به هم دیگه هم ندارن، مستقلن، خودشون شریکی هم ندارن، یعنی مشارکتی ندارن، دو تا هم مستقلن، هر کدوم یه جهان جدایی براشون. ما که اطلاع نداریم از جهان، شاید تو اون جهان دیگه ای از برای اون جهان پیامبران آمدن، کتاب آسمانی آمدن، برای این جهان نیومد، او با این جهان کار نداره، اینم با اون جهان کار نداره. دقت کردید؟ خب این جوابش اینه که خب دیگه ما از وحدت عالم پی به وحدت مدبر نبردیم، چون دارید فرض میکنید دوتا عالمه که وحدت ندارن. خب اینجا ما میریم همون سراغ براین دوگانه اولی که ذکر کردیم، یعنی میگیم اگر دوتا واجب الوجود باشد ترکب لازم میاد، صرف الوجود میشه از بین میره، خب تکرر تثنیه پیش میاد. یعنی ما از اون دو براین است، یعنی از این براین دیگه خارج شدیم، رفتیم سراغ اون برهان اول و دوم. توجه داریم؟ به تعبیر دیگر یا حالا به جواب دوم میتونیم بگیم وقتی شما دو تا واجب وجود فرض میکنید که دو تا عالم جدا خلق کرده، این دو تا واجب الوجود حد پیدا میکنن، چون دو تاست. وقتی دو تا شد میشه محدود و دیگه واجب وجود نیست، ممکن الوجوده، که در واقع این هم همون برهان اول دومی است که خدمتون عرض کردیم. از این برهان دیگه اومدیم بیرون، چون این باران از وحدت عالم پی به وحدت مدبر برده. این بحث شرع است، انشاءالله یه جلسه درباره شرور صحبت میکنیم. اجازه بدید بحث شرع رو مستقل صحبت کنیم. آیا شرور در عالم به نفیه؟ چون مسئله شرع چند جا مطرحه، بعضی از شر استفاده کردن برای نفی وجود خدا، بعضی از شر استفاده کردن برای نفی توحید، مثل زرتشتی قدیم الان نه، که موبدانشون میگفتن که اهرمن خالق شر هست و یزدان خالق خیر. بعضی از شرور استفاده کردن برای نفی عدل الهی. لذا اجازه بدید انشالله وقتی ما بحث صفات رو تمام کردیم، توحید و صفات تمام شد، مستقلن درباره شر صحبت کنیم، ببینیم اصلا مسئله شرور چیه، تبیین کنیم، تحلیل کنیم، بعد ببینیم آیا شر اثبات میکنه نفی خدا رو یا نه، آیا شر اثبات میکنه نفی توحید رو یا نه، آیا اثبات میکنه نفی عدالت یا خیرخواهی خدا رو یا نه. بفهم. فرض محال نداریم، فرض محال داریم، اما محال نداریم. نه خب نه، اگر تصور کردید شریک الباری رو، یعنی شما مفهومی که از خدا دارید حد بهش دادید. غلطه این، اصلا این دوتا واجب وجود در واقع واجب وجود شما تصور نکردید. این دوتا لفظه، این لفظه، لفظه واو و الف و جیم با ب مفهوم. تا میگید یعنی تا مفهوم واجب وجود تصور که اگر تصور درستی از واجب وجود داشته باشید، امکان ندارد این فرض فرض دو داشته باشه. مثلا
کتابای منطق و اینا هست، چون واقعا هست که یه ممتنع
وجودی
داریم که میشه.
حالا شاید اینا میخوان در واقع اول بحثه، چون الان این بحث لذا فرمود امام باقر علیه السلام که هر تصوری که شما میگین از خدا، این در واقع یه مخلوق ذهن شماست. خب ببرید. خب بگید.
مثلا
متوجه نشدم، یکم بلندتر صحبت. خب بله، یعنی شما، یعنی شما میخواد بگید در بحث توحید از دلیل نقلی استفاده کنیم؟ اشکال نداره. از قضا مسئله تو ببینید، این نکته، اگر این نکته میخواد بگید، نکته درست و دقیقی هم هست. ببینید بعضی مباحث اعتقادی اگر وارد دلیل نقلی شدید شبهه دور پیش میاد. مثلا کسی اثبات وجود خدا را از طریق آیه روایت، این دوره، محال. اما مسئله توحید رو شما به وسیله نقل میتونید اثبات کنید. یعنی شما اول واجب وجود رو ثابت کردید، بعد از اثبات واجب ثابت میکنید ضرورت بعثت انبیا رو عقلن، بعد حقانیت پیغمبر خاتم رو که پذیرفتید، پیغمبر خاتم میگه اینو مردم بدانید یه خدا بیشتر نیست، کافیه این. یعنی شبهه دور هم پیش نمیاد. ولی اثبات توحید نیاز به دلیل عقلی نداریم، دلیل نقلی کافیه. ولی خب به هر حال ما هم دلیل عقلی ذکر کردیم، هم به دلایل نقلی تمسک کردیم. بریم سراغ توحید صفاتی. فرصت کم، اجازه بدید من بحث توحید رو بعد امروز تمام بکنم. توحید صفاتی یکی دیگه از مراتب توحید نظری و اعتقادی است که به اعتقاد و ایمان مؤمنان ارتباط داره. معناش این است صفات ذاتی خدا عین ذات خداست و خود صفات هم عین یکدیگر. ببینید در بحث صفات الهی که انشاءالله بعداً درباره‌اش صحبت خواهیم کرد، ممکنه سه تا دیدگاه فرض بشه. دیدگاه اول، دیدگاه اول نفی صفات کمالیه از خداوند که به برخی از معتزله نسبت دادن. برخی اصلا خدا صفات نداره، نفی و صفات از ذات خدا، نه صفات زائد و صفات ناقص. خدا صفات کمال نداره، یعنی خداوند علم و قدرت و حیات ندارد. اگر هم یه وقتی این تو قرآن این صفات آمده، عالم است یعنی عاجز نیست، قادر است، ببخشید عالم است یعنی جاهل نیست، قادر است یعنی عاجز نیست، حیات داره یعنی مرده نیست، معنای سلبی داره نه ایجابی. اصلا خدا صفت نداره. خب اگه کسی صفات کمال از خدا نفی کنه، یعنی خداوند فاقد کماله. نفی کمال خودش نقصه، لذا تایید میشه دیگه. پس خیلی خوب، باز الحمدلله تو طول ترم یک موافق با پیدا کردیم.
پس نفی صفات کمال مستلزم نقصه، لذا قطعا خدا صفات کمالی رو داره. خب حالا که خداوند واجد صفات کمالی است، این دو فرض داره. یکی این که بگیم این صفات کمالی زائد بر ذات خدا هستن، یعنی معاذ الله خدای سبحان خیلی عذر میخواییم ما شک میکشیم، یعنی یه کسی رو به زور مجبور کردن نماز بخونه، خیلی گفتن تو باید نماز بخونه، نمیخونه من نماز خون نیستم، گفتن باید بخونی والله میزنیمت میکشیمت، دیگه به زور خلاصه نمازشو خوند و بعد گفت خدایا خودت میدونی به زور من رو وادار کردی نماز خوندم، ولی تو خودت قبولش نکن. حالا خدایا عذر میخواییم دیگه، این برای که بجا بفهمن ما مجبوری میکنم، ولی شما خود توجه نکن به این شکلا. خداییست که صفات ذاتش، مثلا این قسمت بعد صفات هم جدای از ذاتش هستن. خب این اولا لازمش اینه، بعد کل اینا هم اسمشو بذاریم خدا، این لازمش اینه که خدا مرکب از اجزا بشود، این یک که ثابت کردیم خدا احد است. اشکال دوم این است که ذات خدا فاقد صفات کمالیه، ذات فاقده، در حالی که ذات خدا کمال باید داشت، یعنی ذات خدا عالم نیست، ذات خدا قادر نیست، ذات خدا حی نیست. فرض سوم این است که خدا واجد صفات کمالیه است و عین ذات خدا هستن، همین فرضه که همون ذات خدا، یعنی وقتی ذات خدا میگیم این ذات خدا عین علم، عین قدرت، عین حیات، یعنی صفاتش هم از هم دیگه جدا نیست. ببینید مثلا ما آدما، مثلا من وقتی فرض کنی یه معادل ریاضی رو حل میکنم، از حیث علمم این مسئله حل میکنم، وقتی این میز سنگین رو بلند میکنم از حیث قدرتم غیر از علمم است، ولی خدای سبحان علم و قدرتش هم عین همن. اینطور نیست که بگیم خدا از آن حیث عالم است، از آن حیث قادر است، حیث بردارم خدا نیست، ولی ترکب لازم میاد. چون خداوند بسیط محضه، یعنی وقتی احدیت خدا ثابت شد، از اثبات احدیت خدا و بساطت خدا توحید صفاتی هم ثابت می شود. توحید در خالقیت، روایات خوب زیادی هم در این زمینه است، دیگه من نقل نکنم. توحید در خالقیت یعنی خدای سبحان بر اساس قدرت مطلقش عالم رو خلق میکنه و هر خالقیتی غیر از خدا رو ما مستقلن قبول نداریم. یعنی اگر یک کسی خالقیتی دارد، که در قرآن هم آمده فتبارک الله احسن الخالقین، اگر موجودی خالقیتی دارد به اذن الله تجلی خداست. یعنی خدا اگر قدرتش رو خالقیتش رو به او افاضه نمی کرد نداشت. توجه دارید خدا خالق و کل شیعه، لذا فرمود ذالکم لا ربکم لا اله الا هو خالق و کل شیء، بعد داره فعبدو و هو علا کل شیء وکیل. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفکون. خب اینجا ممکنه بگید که درست، چون خدا واجب الوجود است، همه کمالات از اوست، پس هرچه خالقیت هست هم از اوست. چون اگر قرار باشه فرض کنید، خوب دقت کنید، اگر فرض کنید یه واجب الوجود داشته باشیم و یه ممکن الوجود، این واجب الوجود خالق باشد، این ممکن الوجود هم خالق خالق باشد، چند تا فرضه. یه فرض این است که این خالقیت در عرض این خالقیت و مستقل، این خالقیت واجب مستقل، خالقیت ممکن هم مستقل. مستقل یعنی چی؟ یعنی بی نیاز از واجب الوجود. خب این که با ممکن الوجود بودن نمیسازه، نمیشه هم ممکن الوجود باشه یعنی نیازمند باشه، هم نیازمند نباشه، میشه اجتماع نقیزه. پس این فرض خالقیت مستقل باطل. فرض دوم این است که بگیم این خالقیت مستقل خدا در طولش ممکنات است و ممکنات خالقیت به تبع دارن، یعنی به تجلی خدا دارن. خدا به این ممکن لحظه به لحظه قدرت میده، افاضه میکند و ممکن به اذن تکوینی خدا خلق میکنه، یه چیزی رو میسازه. این بله قابل تصور هست. منافات با توحید در خالقیت هم نداره، چون توحید در خالقیت یعنی خدا خالق هر چیزیست، یعنی خالق این مخلوق ممکن هم هست. لذا خدای شما فرمود والله خلقکم و ما تعملونه. البته ناظر به بت هاست، میگه آنچه عمل کردید، حالا مصداقش ساختن بت، بت هایی که ساختید، میتونید معنای عمومی هم بدید. هر چیزی که شما ساختید و عمل کردید خالقش خود خداست. یعنی خدا هم خالق شماست که ممکنید، هم خالق ما تعملون هست. این ما تعملون شما اینه دیگه، خالق اینم هست. ولی برای اینکه جبری در پیش نیاد بگه پس این خالقیت ممکن جبریه، بگه جبری نیست و بگه ارادیه، میگه ما تعملونه، یعنی آنچه تو و شما عمل کردید، یعنی عمل عمل شماست. و قبلا هم گفتیم که شما اختیار دارید، اراده دارید. انا هدینا سبیل اما شاکرن و اما کفورا. شما اراده دارید، میتونید با اراده کافر بشید یا با اراده اراده خودتون مهتدی بشید، اسم خودتون. اراده دارید، ولی این عمل ارادی شما حواستون باشه در طول خالقیت خداست، یعنی خالقیت خدا در طول اوست. یعنی اگر خداوند لحظه به لحظه به شما افاضه نکنه میتونید گناه کنید؟ نه. میتونید ثواب ببرید؟ نه. کی داره کار خوب و بد رو انجام میده؟ خود شما. شما هستید با اراده کار خوب و بد رو انجام میدید، لذا ثواب داره، عقاب داره، بهشت داره، جهنم داره. ولی همین کار خوب یا بد رو انجام میدید باز لحظه به لحظه افاده قدرت خدا هست. و الا این شخص که این چاقو رو داره میذاره مثلا شکم طرف رو میخواد به قول این لات الواتا سفره کنه، همین که میخواد شکمش رو پاره کنه، خب خداوند قدرتش نامحدود بود دیگه، میتونست یه دفعه این دستش خوش بشه اصلا بمیره. ولی خدا چون انسان رو مختار آفریده و برای امتحان و آزمون خلق کرده، جلوشو نمیگیره. از قضا تکوینن هم داره قدرت بهش میده که این کار انجام بده، قدرت تکوینی بهش داده، البته تشریع هم بهش داده، بهش گفته ببین من قدرت رو لحظه به لحظه بهت میدم، ولی اینو بدان این کار بده، این کار خوبه. قدرت رو هم لحظه به لحظه بهت میدم، قطع نمی کنم تا جبری بشه. راه رو هم بهت نشون دادم، خودت میدونی، میخواد اینو اراده کن، میخواد اونو اراده کن. پس بنابراین توحید در معتزله چون نمیتونستن توحید در خالقیت رو و اراده انسان رو با هم جمع بکنن، گفتن انسان خدا بهش تفیق قال به تفیض شدن، گفتن خدا این به انسان اختیار چی داده، قدرت داده، خلقش کرده، به حال خودش رهاش کرده، البته احکام هم بهش یاد داده دیگه، خدا کاری نداره، خدا کار نداره. اشاعره میگن نه، خداوند جبریا، میگن که جبریا، دقت کنید، جبریگرایان میگن که اصلا انسان اراده ای نداره، هر کاری که انجام میده خدا انجام میده، ماجیکو برمیداره خدا برمیداره، حرف میزنه خدا برمیداره، اصلا هیچ اختیاری نداره از خودت. اشاعره اومدن گفتن نه، انسان اختیار داره، با اراده خودش اراده میکنه این ماژیکو برداره، ولی خدا برمیداره. پس چرا عذابش میکنن؟ برای اینکه یا بهشتش میبرن، برای اینکه اراده کرده کار خوب یا بدا، به خاطر ارادهش، نه به خاطر کار. کار خدا کرده، ولی به خاطر اراده خوب و بد عذاب میبینه یا بهش میره. امامیه و ائمه اطهار میفرمان به خاطر که اراده خوب و بد که آدم بهشت و جهنم نمیبرن، به خاطر عملش بهشت و جهنم میبرن. لذا قرآن صریحا میگه جزات میدیم به خاطر عملی که انجام دادی، نمیگه به خاطر اراده. آیه داریم که به خاطر کاری که انجام دادی عذابت میکنیم، بهشتت میبریم. خب حالا که اینه، پس حتما هم باید انسان که این کار انجام میده اراده داشته باشه، هم عمل رو انجام بده، هر دو، و هم توحید در خالقیت رو بپذیریم. جمع این دو این است که الامر بین الامرین، لا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین. حالا این شروع بحث جبر و اختیار، اجازه بدید الان وارد نشیم، فعلا میخواستم اجمالا این شبهه رو جواب بدم که آیا میتوان هم توحید در خالقیت رو پذیرفت، هم فاعلیت انسان رو در کارهاش؟ میگیم بله، قابل جمع به صورت طولی. جبر و اختیار باز بحث جدایی مستقلا خواهیم داشت، اینجا الان بحثش نیست. بفرمایید. یعنی بحث جبر و اختیار میخواد مطرح کنید؟ یا ببینید، این که خدا میفرماید ما رمیت از رمیت، دقت کنید، داره میگه ما رمیت از رمیت، یعنی وقتی که تیراندازی میکنید تیراندازی نمیکنید. خب اینو یا باید اجتماع نقیزین معنا کنید که خب این که محاله، یا باید با کمک آیات دیگر این آیه رو معنا کنید. یعنی میگه آقا وقتی تو داری تیراندازی میکنید، تو استقلال در تیراندازی ندارید، لکن الله رما، بله شما چون تیراندازی میکنید خودتون ثواب میبرید، جهاد کردید، اما اینو بدانید خدا اگر این قدرت رو به شما لحظه به لحظه افاضه نمیکرد، این ایمان رو خدا به شما لحظه به لحظه افاضه نمیکرد، که تیراندازی نمیکردید، میرفتید مثل بعضی گوشه مشغول کارتون زندگیتون میشدید. ما رمیت از رمیت، دانیم که وقتی که تیراندازی میکردید، تیراندازی کردید، تیراندازی نکردید، یعنی شما استقلال در تیراندازی ندارید. نه یعنی تیراندازی اصلا نمی کردید، چون بگید تیراندازی نمی کردید که خودش گفته از رمیت، نه تیراندازی کردید، ولی تیراندازیتون استقلالی نیست، در طول تیراندازی خداست، یعنی در طول افاضه و قدرت خداست که لحظه به لحظه خدا داره به شما افاضه میکنه. نه مثل معتزله که بگه خدا شما رو خلق کرد، قدرتی هم داد، گذاشت کنار، دیگه شما کار خودتون انجام بدید. نه، لحظه به لحظه خدا داره افاضه میکنه، تجلی میکنه. یعنی الان که ما تو این جلسه داریم حرف میزنیم، گوش میدیم، لحظه به لحظه الان افاضه خداست، قدرت خداست، تجلی خداست. نه اینکه خدا ما رو خلق کرده بعد گفته حالا برو حالا خودتون میخواید حرف بزنید، میخواید حرف نزنید، میخواید گوش بدید، میخواید درس بدید، میخواید درس ندید، کار ندارم، به کار شما، خودتون کار کردید، فقط اینو بدانید بعد از اینکه مردید وقت تازه میام سراغتون. کار خوب کردید بهشت برزخی، کار بد کردید جهنم برزخی، بعدم قیامت هم کارتون دارم. یعنی یه بار اول برای خلقتون کارتون داشتم، بعد دیگه کار به کارتون ندارم. یه بارم تو برزخ کارتون دارم، بعد دیگه کارتون ندارم. یه بارم تو قیامت، بعدم دیگه کارتون ندارم. نه، خدا لحظه به لحظه با ما کار داره، اما لحظه به لحظه کار داره نه به معنای جبر، نه به معنای اشاعره که گفتن کسب، نه، الان بین الامرین که انشاءالله ازگم بعدم بیشتر توضیح بدم. توحید در ربوبیت رو هم بحث کنیم، اجازه بدید این چند تا توحید دیگه هم سریع‌تر گفته بشه. توحید در ربوبیت از بین مراتب توحید، الان توحید در ربوبیت کاربردش بیشتره،
الان دنیای مدرن و دنیای پسا مدرن وجود خالقیت خدا رو خیلیشون قبول دارن، یعنی ما خدا رو قبول داریم، خدا هم خالقه، ولی چون تفکر اومانیستی به اصالت انسان قائل هستن ربوبیت الهی رو منکرن، نه ربوبیت تکوینی خدا رو در این عالم قبول دارن، لذا علوم طبیعیشون توحیدی نیست، نه ربوبیت تشریعی خدا رو قائلن، لذا علوم انسانیشون هم شرک آلوده. از قضیه یکی از راه‌های اسلامی کردن علوم اینه که این توحید در ربوبیت رو در علوم ساری و جاری کنیم. چطور ساری و جاری کنیم؟ این یه بحث مفصلی تو بحث علم دینی انشالله اگر رسیدیم به اون بحثا باید اینو انشالله اونجا توضیح بدیم. علی حال وقتی ما قادر خدا پذیرفتیم، قادر مطلق، عالم مطلق، خالق مطلق، حتما ربوبیت مطلق هم داره. به تعبیر دیگه تدبیر عالم از مسئله آفرینش جدا نیست. یعنی اگر خداوند بگه من عالم رو خلق کردم ولی ربوبیتش به عهده من نیست، یعنی خدا معاذ الله میشه ناقص، یعنی دیگران مستقلا ربوبیت خدا رو به عهده دارن، ربوبیت خدا رو مستقلا دارن، یعنی معاذ الله خدا واجب وجود من جمعی جهاد نیست. مثل همین بحث خالقیت که عرض کردم، این همین استدلالی که برای خالقیت گفتم برای ربوبیت هم هست. واجب الوجود خال... رب واجب وجود ربوبیت مستقل نداشته باشه، ممکن وجود ربوبیت مستقل داشته باشه. ربوبیت مستقل داشت یعنی در ربوبیتش نیاز به خدا نداره. خب ممکن الوجود نیازمند هست یا نیست؟ اگر نیازمنده که نمیتونه در ربوبیتش نیازمند نباشه، لازمش اینه که هم نیازمند باشد هم نیازمند نباشد، میشه اجتماع نقیزه. ببینید همه استدلالا رو من به اجتماع نقیزه برمیگردونم، چون دیگه بدیهی‌ترین بدیهیاتی که انکارش هم مستلزم اثبات. لذا خدای سبحانه میفرماید الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونه و ثم استوى علی العرش و سخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. این آیه 2 سوره رعد. در آیه از کنم 31 سوره یونس میفرماید قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار، بعد داره و من یدبر الامر فسیقولون الله، که باز توحید ربوبیت میگه. آیه 3 سوره یونس، آیه عرض کنم خدمت شما 164 سوره انعام، آیه خدمت رو عرض کنم 56 سوره انبیا، 22 سوره انبیا، آیه و آیات دیگه، اینا دلالت بر توحید در ربوبیت دارن. خب توحید در خالقیت اثبات شد، توحید در ربوبیت اثبات شد، لازمه این دو اثبات توحید در حاکمیت و مالکیت. وقتی همه چیز مخلوق خدا و مربوب خداست، یعنی همه چی مملوک خداست، حاکم خداست، چون حاکم است و مالک است، یعنی سلطه و قدرت بر کل این عالم دارد، یه نحوه به تعبیری ولایت دارد بر این عالم، توحید در ولایت خدا داره، توحید در مالکیت، حاکمیت، ولایت، اینا همه به یه معناست، یعنی خدای سبحان سلطه و قدرت بر این عالم داره، یعنی خداوند مالک همین عالم است، چون خالقه، ربه، خب حتما مالکه. به نظرم روشنه چرا نمیخواد، یعنی کسی همه عالم مخلوق اوست، میشه بگیم همه عالم مخلوق اوست، مربوب اوست، ولی یه مملوکای هست که مملوک یه عده‌ای هستن و مملوک خدا نیستن، خدا مالکش نیست. سوال اینه این مملوکی که مملوک مثلا منه نه خدا، آیا خدا خالق اینم هست یا نه؟ وقتی هست باید بشه مالکش. لذا خدای سبحان در قرآن میفرماید ان الحکم الا لله. لذا خدای سبحان فرمود که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس، یعنی داوود اگر حاکمیت به ولایت میده، چون خدا حاکم به ولایت داره، به داوود ولایت و حاکمیت میده. آیه 26 سوره صاد،
آیه 247 سوره بقره، آیه 13 سوره فاطر، و سه تا آیه هم هست که این سه تا آیه خیلی بحثو در سوره مائده آیه 44، آیه 47 و آیه 45، 44، 45، 47، این سه تا آیه دیگه خیلی صریح نشون میده که هر کسی بخواد حاکمیت خدا رو در تشریع نپذیرد، چون خدا ربوبیت در تشریع داره باید حاکمیت در تشریع داشته باشه. دقت کنید، یعنی خدا چون ربوبیت در تکوین دارد مالک و ولایت تکوینی داره، چون خدا ربوبیت تشریعی داره ولایت تشریعی هم داره. لذا فرمود و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. هر کس حکم خدا رو، حکم ما انزل الله رو نکند و حکم دیگری بکند، این ظالم، کافر، ظالم، فاسقه. یه وقتی کسی میبینید حکم نمیکنه به حکم الهی ولی قبول داره این حکم خداست، ولی حکم نمیکنه، این میشه فاسق. یه وقت اصلا حکم به حکم الهی نمیکنه و منکر حکم خداست، میشه کافر. از یک کسی بگه خداوند احکام سیاسی اجتماعی ندارد، این احکام سیاسی اجتماعی اسلام رو انکار کنه. حالا چطور انکار کنه؟ یا میگه اصلا نداریم، یا میگه بله داریم ولی تاریخ مذهبشون تمام شده، این عصر پیغمبر بوده فقط دیگه الان نباید اجرا بشه. خب این کفره، انکار حکم خداست. ظالم هم هست، به کی ظلم کرده؟ هم به خودش هم به جامعه، برای اینکه حکم خدا که سبب هدایتش هست عمل نکرده، به خودش ظلم کرده. پس اگر حکم خدا رو قبول داشته باشد ولی حکم نکند میشه فاسق، اگر اصلا حکم خدا رو منکر باشد میشه کافر، و در هر دو صورت ظالم هم هست، هم به خودش ظلم کرده، چون وقتی حکم خدا رو تعطیل کرد عمل نکرد به خودش ظلم کرده، هدایت نمیشه، جامعه رو هم هدایت نمی کنه. مالک تشریعی هم معناش این است که در واقع ببینید، اگر مثلا ما میگیم مالک لباسمون هستیم، چون خدای سبحان فرموده که شما اگر این نوع معاملات رو انجام بدید میشید مالک، و در اصل همه اموال مالکشون خداست، چون هر چی از ملک. مثلا میگید آخ خب من زحمت کشیدم، کار کردم، خب بابا لحظه به لحظه خدا بهت قدرت داده، نمیداد که نمیتونید مالی جمع بکنید، پس اینا اموال خداست. نه، یعنی خدا مالک تشریعی داره، یعنی خداوند به خاطر مالکیت تکوینی که دارد اومده بحث مالکیت رو تشریعی کرده. چه نوع معامله مالکیت آور است، چه معامله مالکیت آور نیست. مثلا کسی با خرید و فروش فرض کنید شرب خم، یا مثلا فرض کنید با قمار این اموالی رو جمع کرد، یا با قاچاق، یا مثلا از این قبیل، شهر مقدس میگه این مالکیت نمیه، این مال شما نیست، حرامه این، توجه دارید. یا مثلا یک کسی میگه آ این، مثلا بعضی میگن آ ما زحمت کشیدیم چرا باید خمسمون رو بدیم؟ بابا همه اموالت مال خداست، همه اموالت مال خداست، حالا خدا تازه بهت رحم کرده گفته یه پنجمشو در راه خدا خرج کن، نگفته چهار پنجمشو. آ چهار پنجم میگفت چی میگردی؟ خدا میگه همه اموالت تو باید ببخشی، کما که یه وقت آدم باید همه اموالشو ببخشه در راه خدا، همه اموالشو. فرض کن حفظ نظام اسلامی متوقف و این آدم همه اموالشو و جانشو ببخشه، باید این کارو بکنه. چون معنای جهاد همینه دیگه، جهاد فی الاموال و الانفس. خب در امور عادی خدای شما فهمیده یه پنجم مالتو بده، میگه آقا من خودم زحمت کشیدم چرا باید بدم؟ خب یه پنجم مال رو باید بدی به مجتهدی که یک نصف یه پنجم رو به سعادت نیازمند کمک کنه، یه پنجم نصف دیگرش رو هم برای دین و توسعه دین و دینداری ازش استفاده کنه. این که تو حوزه ها مثلا یک پنجم از این نمیشن، چون در این راستاست اگر حوزه ها برن تو مسیر غیر دین حرام این مال است. یه طلبه ایست فرض کنید در مسیر دینداری کار نمی کنی، حرام شهریه بگیره، مال حرامه، حق نداره مصرف کنه، یا نیازی ندارد نباید استفاده کنه. تا زمانی که نیازه به حد نیازش بگی آقا من نه، من میخوام سهم امامو بگیرم تو خونم یه استخر بسازم، سهم امامو بگیرم مثلا یه ماشین کذایی بخرم، نه حرامه، برو کار کن، تلاش کن، سهم امام مصرفش این نیست. توجه دارید؟ لذا هم اونایی که سهم امام میگیرن و مصرف میکنن خیلی خطرناکه، باید مراقب باشن، هم اونایی که سهم امام پرداخت نمیکنن، هر دو در معرض آزمون و آزمایش الهی هم. او که پرداخت نمی کنه میگه من زحمت کشیدم، تو زحمت بکش، قدرت خدا بهت داده، توان خدا بهت داده، همه این امکانات خدا بهت داده، خدا مالک کل شیه، اون مالک کل شیه میگه خمس تو بده، زکات تو بده، انفاق تو بکن. حالا بعضی از این امور واجبه، بعضیش مستحب. پس مالکیت تشریعی یعنی تعیین حدود مالکیت، تو چه چیزی میتونی مالک بشی، تو چه چیزی نمیتونی مالک بشی، تو اون چه که مالک شدی چگونه میتونی مصرف کنی، مگه حق داری هر جو دلت خواست مصرف کنی؟ آقا من درآمدم زیاده، قدیما درآمدم مثلا کم بود، مصرفم هم کم بود، الان درآمدم بالاست، میخوام مصرفم بیشتر بشه، بهترین امکانات برای خودم تهیه کنم، نمیدونم تجملگرا را بندازم، اسراف کنم، تبذیر کنم، حق دارم؟ نه حق نداری، بابا مال منه، مالت تو مالت کجاست؟ خدا مالی که تو برای تعیین کرده، تو حق نداری هر جو دلت خواد هزینه کنی، هر جو دلت خواد تجملگرایی را بندازی، اسراف بکنی. مجلس عروسی ترتیب میدن، میگه ملک منه، مال منه، من میخوام 20 میلیون تومان 30 میلیون تومان هزینه کنم، چند نوع غذا ریخت و پاش، وقت تو شهری زندگی میکنه و این عروسی برگزار کرده که بعضی مردم سنگ به شکم میبندن که میخوابن، نون شب ندارم بخورم، میگه مال منه، کی گفته مال توه؟ تو به خاطر همین اسرافت عذاب میبینی، تو باید یه عروسی در شأن خودتون، شأن متعارف عقلی و عقلایی و شرعی برگزار بکنید، اون اموال اضافه رو بدید به فقرا، خدا این دستور رو بده. پس خدا مالکیت تکوینی دارد، یعنی کل عالم از آن اوست، العبد و مافیه کان لمولو، دست من، پای من، اعضا و جوارح من، همه از آن اوست. وقتی خدا میگه که با چشمت گناه نکن، با زبانت گناه نکن، با اعضا جوارحت گناه نکن، میگه آقا اعضای من دلم میخواد گناه بکنم، میگه بابا مالک خداست، اینو امانت دست تو، فرزندت امانت دست توست، مال تو نیست، مالکیت تکوینی. وقتی تو مالکیت تشریع میگه این اموالی که مملوک خدا هست، خدا میگه چطور از اینا استفاده کن. ببین چقدر اصلا اقتصاد عوض میشه. آقای فریدمن یه نظریه داره، نظریه تابع مصرف، البته کینز قبل از این میگفت که هرچه درآمد افزایش پیدا کنه مصرف هم افزایش پیدا میکنه. فریدمن میگه هر چه درآمد افزایش پیدا کرد مصرف هم افزایش پیدا میکنه، ولی یه حدی دیگه ثابت میمونه، هر دو معادله غلطه. تو اینه، تو علم اقتصاد ها، نه مکتب اقتصاد، نه ایدئولوژی، تو خود علم، علم تجربی اقتصاد، ما اینو قبول نداریم. ما میگیم که اموال مالکیت خداست، خدا تعیین میکنه، خدا میگه هر چه درآمدت بیشتر شد، حق نداری مصرفتو بیشتر کنید به حدی که اسراف بشه، مصرفتو در دایره شهر میتونی مصرف بکنی، نه بیشتر، بیشتر شد میشه اسراف، و اسراف هم گناه کبیره ایست. خب بعد از این اینا توحید نظری بود دیگه، همه این توحید نظری وقتی آمد در عمل میشه توحید در عبادت. توحید در عبادت توجه داشته باشید که مهمترین وظایف انبیا همین بوده، دعوت آدمیان به پرستش خدا یکتا، نفی پرستش هر موجود دیگر. فقط پرستش از آن خداست، هیچ که شایسته پرستش نیست. این که پرستش فقط از آن خداست یعنی نهایت خضوع و خشوع رو در برابر کسی داشته باشید به قصد این که اله است و رب است و خالق است. یعنی کسی که اله نیست اگر خضوع کردید به قصد اله بودنش میشه شرک، خضوع کردید به قصد رب بودنش میشه شرک، خضوع کردید به قصد خالق بودنش میشه شرک. مشرکین صدر اسلام خدا رو خالق میدونستن، یعنی خدا رو قبول داشتن که عالم رو خلق کرده، ولی ربوبیتی رو مستقل، ربوبیت مستقلی رو برای بت‌ها قائل بودن. میگفتن این مثلا بت یا این خورشید ربوبیت داره در مثلا امر معیشت ما، لذا او رو ما عبادت میکنیم تا معاش ما رو تأمین بکنه، مشکلات معیشت ما رو حل بکنه. میگه این شرک است، لذا توضیح دادم دیگه، اصل توضیحش رو دیگه نیازی نیست ادامه بدم. خب وقتی استدلال عقلی چیه؟ توحید عبادی استدلال عقلیش اینه، وقتی خداوند ثابت شد که خالق و کل شیء است، رب و کل شیء است، مالک و کل شیء است، ولی و کل شیء است، خب عقل حکم میکنه او فقط شایسته عبادت و پرستش، نه غیر، و او فقط شایسته اطاعت است، نه غیر. میتونیم ما کسی رو بپرستیم که نه خالق ماست نه رب ماست؟ نه. میتونیم از کسی اطاعت کنیم که هیچ نقشی در وجود ما نداشته؟ بله، اگر اطاعت پیغمبر هست، امام هست، از اون جهته که اطاعت او اطاعت خداست، داره دستور خدا رو به ما میگه. در واقع اطاعت پیغمبر و امام و فقیه اطاعت خود خداست، نه اطاعت اونها. لذا آیات زیادی در قرآن داریم که دلالت بر همین توحید در عبادت داره، مثل آیه 10 سوره شورا، آیه 36 سوره نحل، آیه 25 سوره انبیا، آیه 64 سوره آل عمران، آیه 61 و 62 سوره یاسین و آیات زیاد دیگری که در قرآن است. بیشتر آیات قرآن تو بحث توحید مربوط به توحید در عبادت و اطاعت است. حالا توحید در اطاعت هم اگر خواستید آیاتی مثل عرض کنم خدمت تو ما ارسلنا من رسول الله تو علیه، آیه 64 سوره نساء، آیه 80 سوره نساء، آیه 59 سوره نساء، آیه 33 سوره آل عمران. آخرین بحث رو عرض کنم دیگه، بحث توحید رو تمام بکنیم و اون این است. یه بحث جالبی در قرآن هست دیگه، این بحث بحث عقلی نیست، یه بحث میشه گفت تا حدودی معرفتی تربیتی است که از قرآن هم استفاده میشه بر روایات. ما اون بحث عوامل گرایش به شرک، خب چرا بعضیا، چون ببین وقتی توحید روشن شد شرک هم روشن میشه، وقتی معلوم شد توحید یا نظری است یا عملی، شرک هم یا نظری است یا عملی است. وقتی توحید نظری شد ذاتی صفاتی افعالی، شرک هم یا ذاتی یا صفاتی افعالی. وقتی توحید افعالی شد توحید در خالقیت ربوبیت مالکیت ولایت و حاکمیت، خب شرک هم همین مراتب بود. وقتی توحید عملی معلوم شد شرک عملی هم مقابل شد، یعنی توحید در عبادت مقابل شرک در عبادت، توحید در اطاعت مقابل شرک در اطاعت. خب حالا چرا ادعای گرایش شرک پیدا میکنن؟ قرآن چند تا عامل رو ذکر کرد، یکی عامل ظن و وهمگرایی، همینطوری بدون برهان سراغ شرک رفته. و من ید ام الله اله آخر لا برهان له به، آیه 117 سوره مؤمنون. یا در آیه 71 سوره حج داره، و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، دلیلی ندارن، و ما ليس لهم به علم، بی دلیل شرک آلود شدن. عامل دوم شرک گرایی که این که عرض کردم علوم موجود شرک گران، عاملش چیه؟ حس گراییه. وقتی تجربه گرایی حاکم شد، حس گرایی حاکم شد، ماتریالیستی حاکم شد، معلوم میشه آدم شرک آلود میشه. آیه 38 سوره قصص، و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. فرعون گفت ای جمعیت، من خدای جز خودم برای شما نمیشناسم، من خدای شما، خدای غیر از منم نیست. بعد گفت ای هامان آتشی بر عرض کنم این گل و طین ایجاد بکن، فاوقد بیافروز، بعد فجعل لی سرحن، برجای بلندی هم برای من ترتیب بده. برای چی؟ لعلی اطلاع اله موسی، بریم بالا، بریم بالا ببینیم خدای موسی کجاست، ببینیمش. بعد میگه، بعدم میگه خب وقتی بریم نمیبینیم، و انی لاظنه من الکاذبین، من این اظنه من اینکه یقین دارم، ظن اطمینان آوره، چون ظن یه وقت قرآن معنای وهمه، یه وقت معنای اطمینان، میگه من اطمینان دارم که او دروغگوه، جز دروغگوه هست این موسی. خب یعنی تجربه گرایی، من همیشه ببینه، ندید قبول نداره. مشکلی علوم هم همینه، منفعت طلبی، بعضی ها شرک براشون منفعته. آیه 74 سوره یاسین، آیه 81 سوره مریم، آیه 3 سوره زمر، مثلا یه عده هستن دنبال منافعشونن لذا شرک میبرزن، مثل مشرکین حجاز، بعضی از مشرکین حجاز سرانشون دیدن اگه شرک بت پرستی کنار بره خب دیگه بساطشون جمع میشه، خیلی اصلا میان کعبه، اصلا میامدن برای بت پرستی و طواف دور کعبه تا تجارت کنن، برای این بود. و عامل چهارم که قرآن ذکر میکنه عامل تقلیدگرایی، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون، آیه 22 سوره زخرف، و آیه 78 سوره یونس، آیه 43 سوره سبب، و آیه دیگر که از تقلیدگرایی، چرا بت پرستی میکنید، شرک آلود هستید، برای اینکه پدران ما اینطور بودن. خب به لطف الهی الحمدلله بحث توحید رو تونستیم تمام کنیم، بحث گسترده‌ای بود، البته سعی کنم دیگه سریع مباحث رو بگم که جمع بشه. بحث مهمی است، بحث خیلی مبنایی است، ان شاء الله هم به لحاظ معرفتی وقتی بذارید رو توحید بیشتر کار کنید، و هم به لحاظ عملی و تربیتی خیلی بحث مهمی است، مخصوصا ان شاء الله اگه بتونیم توحید رو در علوم طبیعی و انسانی پیاده کنیم که ان شاء الله منشأ توفیقات بیشتری در جامعه خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.